ای گفتین کدوم بره؟
وعد الله الذين آمنوا منكم،
ای مؤمنان، حالا اونایی که اینا که ما اولایی که بالمؤمنین، اما ای مؤمنان، ای کسانی که سمعنا و اطعنا، ای کسانی که اهتدا پیدا کردید،
وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض،
حتما شما در زمین حکمران خواهید شد، حتما یک روزی میرسه که رأی شما اکثریت قطعی خواهد داشت، حتما اون روز فرا میرسه.
لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم،
ما تمکین میدهیم، استوار میکنیم، غلبه میدهیم، پوشش میدهیم،
ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم،
اون دین حقیقی که ما راضی هستیم برای اونها، یعنی همون جوری که اونها میخوان ما دین رو غلبه میدهیم، همون جوری که اونها میخوان ما دین رو حکمران میکنیم، همون جوری که اونها میخوان دین رو استوار میکنیم در روی زمین.
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ،
حتما تبدیل میکنیم برای اونها، من بعد خوفهم امنا، بعد از همه نگرانی ها و ترس هاشون امنیت رو براشون محقق میکنیم.
یعبدوننی، اون موقع است که من رو میپرستند، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا،
اون موقع است که منو میپرستند و احدی به من شرک نمیبرزه،
و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون،
البته بعد از این هم باز هم ممکنه کسانی پیدا بشن که به راه فسق برن، ولی اونجا دیگه حکومت، قدرت، تمکین دیگه هیچ ردخوری توش نیست. من بعد خوفهم امنا،
بعدم آخرین حرف رو میزنه،
و اقیم الصلاة، و نماز رو به پا دارید،
و آت الزکاة، و زکات بدهید،
و اطیع الرسول، و رسول رو اطاعت کنید،
لعلکم ترحمون،
و از اون طرف
و لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض،
اونایی که کفر میبرزند و ناسپاسی میکنند فکر نکنند در روی زمین ما رو بیچاره و ناتوان کردند، ما رو به عجز کشوندند،
و مأواهم النار
و بئس المصیر، جایگاه اونها آتش است و بد جایگاه است، بد صورتی در انتظار است. من این آیاتو خوندم فقط از باب این که به شما یادآور که از دو باب، یک باب این که بدون این آیات مباحث ما در اطراف سوره شد سوره طه یقینا ناقص بود، و ملاحظه هم کردم، لطفا صاف بشینن همه، ملاحظه هم کردم که بحثو خلاصه کنم، ولی شما خوب میفهمید که این آیات چی دارن. دوم این که یادآوری کنم که پیغمبر چی میکشیده، از میان در میان پیروان خودش چی میکشیده. پیغمبری که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشته ها دائما متوجه او هستند، خیلی جالبه، خدا و فرشته ها دائما و قطعا دائما متوجه او هستند، یصلون نه صلوا علی یوسلونه، دائما متوجه او هستن. گفتیم در سوره احزاب صلات در لغت یعنی انعطاف، تمایل، خدا و ملائکه یوسلونه علی النبی یعنی خدا و فرشته ها دائم متوجه پیغمبرن. وقت این پیغمبر در میان پیروانش، در میان دشمنانش، در میان پیروانش حرفشو گوش نمیکنه. و این وضعیت هست و این مدارا باید ادامه پیدا کنه تا گفتم ذیل اون آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض،
علامه میگن این وعده، وعده ظهور امام حضره. وعده ظهوره.
خب من حرفم اینه، با این اوصاف احدی نباید نه تعجب کنه نه ناراحت بشه از اینکه در درون یک حکومت دینی رأی نیاورده. البته معنی حرف به هیچ وجه نیست که نفس رأی نیاوردن یک افتخار، اینو بارها توضیح دادم. هیچ کس نباید این برداشت اشتباه داشته باشه، ولی دست کم این هست که نفس رأی نیاوردن لزوماً هیچ چیز بدی هم نیست. شما فکر میکنید اگر در زمان موسی برخی انتخابهای آزاد، در زمان موسی برخی انتخابات رأی به شیوهی که امروز از اتفاق می افتاد از توی صندوقهای رأی در مقایسه با اون چی که موسی واقعا صلاح بنی اسرائیل می دانست، چه چیزی در می اومد؟ واقعا چه چیزی در می؟ آیا این به این معنیست که بنی اسرائیل موسی رو قبول نداشتن؟ نخیر، داشتن. گفتم در میان پیروان در سر بزنگاه ها شما میدید که بنی اسرائیل بازم طرف موسی هن. هنوز هم میبینید در سر بزنگاه ها میبینید که امت پیامبر هم بازم طرف پیامبر هن. ولی این تا زمانی که لیستخلفنهم فی الارض نشه هیچ گارانتی نداره که از میان صندوقهای رأی امت اسلام علی ابن ابی طالب بیرون بیاد. علی ابن ابی طالبی که خدا او رو تمام کرد، هیچ گارانتی نداره. جالبترش اینجاست که همین علی ابن ابی طالب بعد از اینکه تاریخ ورق میخوره و پستی و بلندی های فراوانی توش اتفاق میفته، همین علی ابن ابی طالب مردم چنان به خونش هجوم میارن که حسنین میگه دستی پوزید دست و پا له بشن. حسنین اون موقع هر کدوم یک جوان رشید و رقنایی بودن، پهلوانی بودن، بچه نبودن که دست و پا له بشن. سن حسنین در اون موقعی که امیرالمومنین میگه به خانه من هجوم آوردن نزدیک و بچه ها زید دست و پا له بشن، دوروبر 30 و خورده ساله، در اوج قدرت بدنی میان به خونه علی هم هجوم میارن، به زور هم او رو رهبر خودشون قرار میدن. اما باهاش چه میکنن؟ در مصاف معاویه و علی چه اتفاقاتی میفتد؟ طلحه چه میکنند؟ زبیر چه میکنند؟ عایشه ام المؤمنین چه میکنند؟ مالک اشتر چقدر تنهاست؟ عمار یاسر چقدر تنهاست؟ اینا مال زمان حکومت علی، عین داوود، عین سلیمان، قبولش هم دارن علی رو، از اول هم قبولش داشتن، میدونستن که نه عادلتر از علی، نه عالمتر از علی، نه باهوشتر از علی، نه با تدبیرتر از علی در میانشون وجود نداره. بارها و بارها شهادت دادن به این موضوع، شما که تاریخو خوندید. ولی باهاش چه میکنن؟ خب حالا بریم سراغ اصل سخن. آیا من با این حرفا میخوام بگم رأی و انتخابات و دموکراسی چیز بیهوده‌ایه؟ ابدا. من به انتخابات باور دارم، به رأی باور دارم، به دموکراسی باور دارم، اما با اون چارچوب هایی که در اون 16 مقاله به روشنی درباره‌اش صحبت کردم، چارچوب هایی که کاملا به نظرم منطقی و فلسفی است. و اگر کسی ادعا میکنه خارج از این چارچوب ها میخواد به دموکراسی اپروچ بکنه، هم خودش در تناقض گرفتار خواهد شد و هم در تناقض آشکاری با باورهای دینی خودش قرار خواهد گرفت. من به دموکراسی باور دارم، نه تنها باور دارم، دموکراسی رو امر بسیار سازنده‌ای میدونم، امر بسیار آموزنده‌ای میدونم. در واقع خیلی جاها چاره‌ای جز دموکراسی وجود نداره و عاقلانه‌ترین کاری است که میشه انجام داد تا مردم یاد بگیرن، تا رأیشون قوی بشه، تا تجربیاتشون افزون بشه، تا احساس آزادی و امنیت پیدا کنن که بشه باهاشون حرف زد. قرار نیست با زور و داغ و درفش افراد دینداری بکنن، اصلا امکان این موضوع وجود نداره. معنی لا اکراه فی الدین اینه، نه این استش که بگیم که اصولا نباید هیچ گونه به اصطلاح پای بندی به دین داشت، یا این که مثلا بگیم که به رأی اکثریت، به صرف این که اکثریت باید حقانیت قائل بود. خواهرانم برادرانم، حرفمو خلاصه کنم، به نظرم میاد خود گفتن این 16 مقاله در آستانه انتخابات هم یکی از اتفاقات، یکی از هدایت‌های عجیب الهی بود. شاید در هیچ انتخاباتی مانند انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم اهمیت این مقالات نمیتونست خودشو نشون بده. به من بگید، خواهم گفت اگر از صندوق‌های رأی آرای بیرون میومد که مثلا با آرای شخص من تطابق داشت، شاید ما ضرر میکردیم. الانه که ارزش این نوشته ها بیشتر معلوم میشه. به تعبیر دیگه ای میخوام براتون بگم، الانه که باید شما سوالات کلیدی این نوشته ها رو در بیارید، آشکار کنید، به صد زبان برای اطرافیانتون بیان بکنید و برید از دولت مردان بپرسید، از اونایی که رأی آوردن بپرسید، بپرسید از نظر تو مبنای اعتقاد به دموکراسی خود دموکراسیه؟ آیا تو میتونی به این دور منطقی قائل بشی؟ یا از درون یک ایدئولوژی باید به دموکراسی قائل بود؟ اگر فکر میکنی به طور کلی باید به دموکراسی قائل بود، با کثیری از آیات قرآن چه میکنی؟ با ده‌ها آیه قرآن چه میکنی که اکثریت رو مورد طعن قرار داده؟ اینا رو تو همین مقاله ها من گفتم دیگه. با دور منطقیش چه میکنی؟ اگر باور داری که دموکراسی در درون یک ایدئولوژیه که معنا میگیره و اون ایدئولوژیه که چارچوب های دموکراسی رو روشن میکنه و بدون اون ایدئولوژی نه در شرق دنیا نه در غرب دنیا شما نمیتونی به صورت منطقی دموکراسی داشته باشی، پس بیا واضح بگو چارچوب های این دموکراسی که ما بهش قائلیم چیه. بیا روشن کن مرزهای ایدئولوژیک تو با اون کسانی که به لیبرال دموکراسی غرب دل بستن چیه. بیا معلوم کن دموکراسی که تو بهش قائلی نه به عنوان یک عضوی در جامعه ایران جمهوری اسلامی، به عنوان یک مسلمان، تکلیف خودت رو با کثیری از آیات قرآن که تبعیت از رأی اکثریت رو قدح کرده، مذمت کرده، مورد عتاب قرار داده، تکلیف رو با این آیات معلوم کن. ما تکلیف رو با این آیات معلوم کردیم و این به نظر من افتخار بزرگیه. من که به این میبالم، من به خودم و به این نوشته ها میبالم. ما تکلیفمون رو با این آیات معلوم کردیم، تکلیفمون رو با دموکراسی معلوم کردیم، تکلیفمون رو با مبانی دموکراسی معلوم کردیم، تکلیفمون رو با چارچوب های دموکراسی معلوم کردیم، تکلیفمون رو با حدود و سهور دموکراسی معلوم کردیم. فرق میان دموکراسی دینی رو با دموکراسی غیر دینی معلوم کردیم، مرزهای ایدئولوژیک خودمون رو با لیبرال دموکراسی غربی معلوم کردیم، پایبندی خودمون رو هم به رأی مردم ثابت کردیم، تواضع خودمون هم نسبت به آنچه که از صندوق‌ها بیرون میاد اثبات کردیم. برای ما دموکراسی این دینداریه با ضوابطش و با شرایطش. دیگران برای معلوم کنن که نسبتی که میان دموکراسی و دینداری قائل میشن چگونه است. امروز بهترین موقعیته که از امثال آقای عارف به صراحت پرسیده بشه، در هر مقامی که میخواد باشه، میخواد نایب رئیس مجلس باشه، میخواد رئیس مجلس باشه، میخواد رئیس فراکسیونش باشه، هر کجا که میخواد باشه، حالا دیگه به هیچ عنوان نباید از زیر این مسئله شونه خالی کنه که بالاخره تکلیف تو با کسانی که کنفرانس برلین اون حرفا رو زدن چیست؟ تکلیف تو با خاتمی که اون حرفایی که من ازش یاد کردم در اون مقاله ها، تکلیف تو با خاتمی چیست؟ تکلیف تو با خاتمی که تا مرز تحریف کلیدی ترین شعار انقلاب اسلامی هم پیش رفت، در اون مقاله پاسخی به سید محمد خاتمی بهش اشاره کردم و هر کی خواست براش فرستادم از اون مقاله های قدیمی چیست؟ تکلیف تو با کثیری از کسانی که به اسم اصلاح طلبی آشکارا مبانی سکولاریسم رو تبلیغ میکنن چیست؟ تکلیف تو با کسانی که به لیبرال بودن خودشون افتخار میکنن چیست؟ الان بهترین موقعیت برای مطرح کردن این موضوعاته. این موضوعات دیگه موضوعات سیاسی نیستن. دقیق که نگاه بکنین از اولش هم حرف ما حرف سیاسی نبود. این موضوعات دین ما هستند. اگر کسی نمیخواد معلوم کنه تکلیف خودشو با کثیری از آیات قرآن که درباره اکثریت و قطع اکثریت و ذم اکثریت سخن گفته، چگونه میخواد بگه من دین دارم و به دموکراسی هم قائلم؟ ما تکلیف خودمون معلوم کردیم، آنچنان که با احساس میکنیم و نه اینکه معلوم کردیم، نوشتیم و روی کاغذ آوردیم و به همه دنیا نشون دادیم. هر کس فکر میکنه در تحلیل ما، در تفسیر ما از دموکراسی، در نگاه ما به دموکراسی، در معنای ما به دموکراسی خللی وجود داره، تعارضی وجود داره، ناسازگاری وجود داره، بگه تا ما براش توضیح بدیم. و من فکر نمیکنم چیزی برای توضیح نیاز باشه بعد از اون همه نوشته ها. ما سربلندیم که به دموکراسی قائلیم، به دموکراسی که ازش گریزی هم نیست در بعضی مسائل. قرآن هم به پیغمبر دستور میده و شاور هم فی الامر، باهاشون مشورت کن ببین چی دلشون میخواد. با این مشورت اینها رو رشدشون بده، بذار تجربه کنن، بذار بفهمن، بذار رشد کنن. و امرهم شورا بینهم، شورا در میان مسلمان ها یه امر تزیینی نیست. خیلی خب مردم دلشون میخواد به اینا رأی بدن، بدن در چارچوب قانون، در چارچوب نظام ایدئولوژیکی که هر دموکراسی بهش مجبور پایبند باشه، وگرنه باید اکثریت میتونن اقلیت رو بولا بولا بکنن، یادتون میاد؟ وگرنه دموکراسی به وحشیانه ترین سیستم حکومتی تبدیل میشه اگر اون چارچوب های ایدئولوژیک نباشن. ما تکلیف خودمون رو معلوم کردیم، اینها رو نوشتیم، استدلالاتمون رو آوردیم، در این حال به رأی مردم نه تنها گردن می نهیم بلکه دستشون هم می بوسیم. چارچوب معلومه، قواعد معلومه، رهبری معلومه، شورای نگهبان معلومه. اما اگر کسی تصمیم گرفت این ساختارها رو بشکنه یا به ادعای این که رأی مردم چنین و چنان است میخواد این ساختارها رو بشکنه، یا این ساختارها رو که مبانی فلسفی دموکراسی رو میسازه میخواد زیر سوال ببره، شبیه کاری که همین دیروز آقای رفسنجانی کرد با این جمله‌ای که حالا بهش خواهم رسید، که خب این خیلی بده که اعضای شورای نگهبان رأی نیاوردن. العجب ثم العجب که خیلی بد نبود وقتی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد. العجب ثم العجب، چقدر انسان ها فراموش کنند. خداییش اعضای شورای نگهبان رأی نیاوردن، بعدم گفتن سلمنا و صدقنا، تمام. خداییش اگه بخواد یه چیزی بد باشه، این بد است که در شورای تخصصی فقهی و حقوقی مثل شورای نگهبان حالا دوتاشون رأی نیاوردن، این بده؟ یا این بده که رئیس اون مجمعی که قراره در مقابل رأی مجلس بایسته مجمع اون جاییه که مجلس منتخب مردم یه رأی میده، بعد توش مشکل به وجود میاد، رئیس اون شورا رأی نیاورده باشه، خدایش کدوم بدتره؟ یه آدم منصف در این باره فکر کن، چقدر آدم ها فراموش کارند، چقدر. ولی من به این میرسم، چند لحظه اینو داشته باشید، فایل رو نگه دارید، برگردم. اگر قرار است که بازی شکستن ساختارها شروع بشه، اگر قرار است به اتکای این که حالا یه عده‌ای رأی آوردن یه عده‌ای رأی نیاوردن، دوباره وارد بازی‌های عقب مانده‌ای بشیم که ما قبلا تجربهشو کردیم و من تو این مقالات بهش اشاره کردم، اون وقت یه قصه فرق می‌کنه. در چارچوب قانون اساسی، در ضابطه هایی که قانون اساسی تعیین کرده، وقتی که عده‌ای منتخب مردم شدن، هر کسی که میخواهند باشن مورد احترام ما، اینو با صدای بلند دارم میگم تا کسی کمترین سوء تفاهمی نداشته باشه، من تحقیقا به یک نفر از 30 نفری که از تهران انتخاب شدن رأی ندادم، اما برای همشون احترام قائل. خیلی هم در این بازی ورزیده و با تجربه هم هستم، بیشتر از 20 ساله که من به کسی رأی ندادم، برای همشون هم احترام قائل بودم، با همشون هم کار کردم، با هر کی هم کار کردم با تواضع و احترام با من مجبور شده برخورد کنه. تا حالا برام تجربه نبوده که وقتی که تونستیم حرف بزنیم و منطقم رو ارائه بدم، به خودش جرأت بده که بخواد بی احترام میکنه. من کاملا خودم رو ورزیده و با تجربه میبینم در این ماجرا. به تمام برای تمام نمایندگان احترام قائلم، احترامی عمیق و ته دل. چرا؟ چون چارچوب دموکراسی رو پیش از اینکه این انتخابات برگزار بشه یک بار دیگه منقح کردم. در درون این نظام، بر اساس این ساختار، بر اساس این قواعد، هیچ مشکلی من نمی‌بینم. مردم دلشون خواسته به یک دیگه رأی بدن، همه چیز در سر جای خودش. دموکراسی قشنگیش به همینه، تجربه اندوزیش به همینه، درس آموزیش به همینه. اونا هم که رأی نیاوردن باید خیلی برن مطالعه کنن، باید یاد بگیرن، خیلی چیزا باید یاد بگیرن. خوب دقت میکنید حرف من چیه؟ انقدر مطلب به من الان هجوم آورده و من هی میخوام خلاصش کنم که به قولی که اول درس دادم وفادار بمونم و زودتر درس رو تموم کنم، که مقداری غلم در گفتن حرفا. انقدر حرف خوب برای به نظر خودم خوب برای گفتن دارم که نمیدونم کدومو بگم. دموکراسی خیلی چیز قشنگی میتونه باشه، مشروط بر این که چارچوب‌هاش از پیش معلوم باشه، ایدئولوژیش معلوم باشه، مبانیش معلوم باشه، حدود و ثغورش معلوم باشه. خیلی خوب، حالا به اینا رأی دادن، فردا به یکی دیگه رأی میدن. هر کسی که در این ساختار تا وقتی که رهبری دینی حضور داره، تا وقتی که نظارت بر قوانین بر اساس دین وجود داره، تا وقتی که اپروچ ما به دموکراسی بر پایه دینه، همه اینها از نظر ما مشروعن و معتبرن و مورد احترامن. میخواد حسن روحانی باشه، میخواد محمود احمدی نژاد باشه، میخواد اکبر هاشمی رفسنجانی باشه، میخواد محمد خاتمی باشه، همه برای ما محترمن. در این چارچوب ما چارچوب همون رو گفتیم، نه یک بار، چندین بار هم گفتیم، مفصل هم گفتیم، نگفتیم، نوشتیم، ننوشتیم، نه فقط نوشتیم، منتشر کردیم. حالا نوبت دیگران است که تکلیف خودشونو با این مبانی فلسفی و دینی روشن کنند. حالا نوبت شماست که بروید سراغ دیگران و از اونها بخواید که تکلیف خودشونو با دینشون روشن کنند. آیا دموکراسی و فارغ از دین می‌بینند؟ آیا مستقل از این به دموکراسی اپروچ میکنند؟ آیا دموکراسی رو فارغ از ایدئولوژی میبینند؟ آیا میتوان اساساً بدون ایدئولوژی به دموکراسی اپروچ کرد؟ ما به تک تک این سوال ها جواب دادیم. شما شاهدشید. چرا سرفراز نباشیم؟ و چه کسی میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا فکر کنیم اتفاق بدی خواهد افتاد؟ مردم عزیز ما به عده‌ای رأی دادن و اونها قرار خدمت کنند. انشاءالله که موفق خواهند بود. ما هم کمکشون میکنیم. ما هم در این جنگ بزرگ کمکشون میکنیم. امروز وظیفه شماها بسیار سنگین تره و از من میپرسید بسیار آسان تر. حالا وقت اینه که حرفهای درستتون رو با صدای بلندتری بزنید. کسی هم حالا به شما نمیگه که چه میدونم فرض کنید که دارید از راند قدرت استفاده میکنید. حالا طرف مقابل شما به قدر کافی تیریبون داره، مجلس داره، دولت داره. حالا راحت حرف بزنید. بذارید مردم ببینن کی منطقش قوی تره. بذارید مردم ببینن کی عمیق‌تر بر پایه دین سخن میگه. بذارید مردم ببینن کی دموکراسی رو بهتر میفهمه. چی از این بهتر؟ برم جلوتر. وظیفه شما از این هم بزرگتره. کابوسی اگر میبینید، کابوس رأی نیاوردن کاندیداهاتون نباشه. حالا چی شده مگه اگر آقای محمد نبی حبیبی رأی نیاورده؟ چه دنیایی به آخر میرسه؟ کابوسی اگر میخواید داشته باشید، که اگر میخواید کابوسی داشته باشید، کابوس شرکت نکردن نزدیک به نیمی از مردم تهران در انتخابات داشته باشید. حرفاتون رو لولش رو عمیق‌تر کنید. نیمی از مردم تهران به طور قطع سبک زندگی دینی که ما بر پایه قرآن میفهمیم رو ازش دورند. برید سراغ اصل مسئله، برید سراغ اصل چشمه. کابوسی اگر میخواید داشته باشید، کابوس این نکته خطرناکتر باشه. کابوس این نکته خطرناکتر باشه که برخی از صندوق‌های رأی مناطق جنوبی تهران که در بعضی انتخابات نزدیک به 5000 رأی تو اون دوشته میشده، امروز نزدیک به 2000 رأی توش ریخته شده. این کابوس خطرناک، این کابوس وحشتناک. صد البته که مؤمن کابوس نمیبینه. مؤمن کلامه نور و مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور. ما کابوس نباید ببینیم. و اگر از چیزی میخواید نگران باشید، چیزای بزرگتری هست که باید نگران باشید. باید سبک زندگی دینی رو برای اطرافیانتون تبیین کنید. باید قرآن رو برای مردم تبیین کنید. باید حقایق دینی رو برای مردم تبیین کنید. از زاویه دیگه میخواید به موضوع نزدیک بشید، باشه بشید. سخنان دیروز علی شمخانی رو بشنوید. امروز هم دیدم تو بعضی روزنامه‌ها بود که لیبرالیسم چجور حرف شمخانیه، لیبرالیسم چجور در ارکان تصمیم سازی های اقتصادی ما رخنه کرده. لیبرالیسمی که نسبتش با اقتصاد مقاومتی نسبت جن و بسم الله هست. تعبیر علی شمخانیه. انتخاب با خودتون. میخواید به میان مردم برید و برید سراغ اون آبشخورهای مسائل سبک زندگی دینی و قرآنی، کار شماست. میخواید سراغ آکادمیسیان ها برید و فضیحت اندیشه لیبرالی و سکولاری رو به رخ همه بکشید، باز هم انتخابش با شماست. ولی قشنگی دموکراسی به همینه. هر کس سعی کرد شما رو مورد طعن قرار بده که شما رأی نیاوردید، اون رو مورد طعن قرار بدید که از دموکراسی هیچی نفهمیده. در خود آمریکاش کسی رو به خاطر اینکه رأی نیاورده مورد طعن قرار نمیدن، بلکه به عکس بهش میگن بکوش تا دفعه بعد تو اکثریت رو به دست بیاری. هر کس میخواد کسانی که در انتخابات اون کاندیداهایی رو که رأی دادن انتخاب نشدن مورد تحقیق